با سلام و وقت همه ایتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. سازمان ملل متحد، سفارت امریکا و رئیس جمهور افغانستان کشته شدن کودکان مکتب را در انفجار ماین در ولایت تخار محکوم کردند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تمامی آمادگی ها برای بازشماری آرا گرفته شده و از 2 نوامبر روز شکست خاموشی در مورد جنایت ها علیه خبرنگاران در سطح جهان تجلیل شد. نه صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی او در نیم ساعت پیش رو، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش های ما آغاز میکنیم با خبرهای این ساعت. سر خط خبرها، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید گزارش تصفیه معلومات بایومتریک رای دهندگان به این نهاد رسیده. ایالات متحده تاکید می‌ورزد که این کشور از پایان جنگ در افغانستان با یک رای حل سیاسی حمایت می‌کند و در نتیجه انفجار در یک شهر مرزی سوریه با ترکیه 13 غیر نظامی کشته شدند. مشروع خبرها، رئیس جمهور اشرف غنی جانبه سفیر امریکا در کابل و دفتر سیاسی ملل متحد در افغانستان کشته شدن غیر نظامیان در عملات دیروز در افغانستان را نکوهش کردند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده که در 24 ساعت در غزنی، بغلان، تخار، اروزگان، پکتیکا و کاپیسا مردم بیگناه در حملات طالبان کشته شدند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، دیروز در توییتر نوشت که در انفجار 3 ماین 16 غیر نظامی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. در یکی از این انفجارها دیروز 9 شاگرد یک مکتب هم در ولایت تخار جان دادند. یونمایان دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل گفته قربانی شدن کودکان تخطی جدی از حقوق بشر است. با آنکه طالبان مسلح مسئولیت حملات را نپذیرفتند، سفیر امریکا در کابل در توییترش نوشته است طالبان هستند که صلح نمیخواهند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید گزارش تصفیه معلومات بایومتریک رای دهندگان به این نهاد رسیده است. هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات دیروز گفت 1,929,333 رای دهنده بر اساس معلومات بایومتریک رای دادند که رای 1,843,107 نفر قابل اعتبارند. با گفته رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس معلومات بایومتریک 86226 رای معیاری نیستند. در مورد سرنوشت رای های غیر معیاری چیز گفتن نشده و این موضوع در بحث ها روی انتخابات منبع اصلی جنجال دانسته می شود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 28 سپتامبر برگزار شد و مسئولیت تصفیه معلومات بایومتریک انتخابات به یک شرکت جرمنی به نام درمالوگ داده شده بود. سفارت امریکا در کابل میگوید زلمه خلیلزاد نماینده ویژه این کشور برای صلح افغانستان در سفر اخیرش به منطقه تاکید کرده که ایالات متحده از پایان جنگ در افغانستان با یک راه حل سیاسی حمایت میکند. او گفته که برای تامین صلح پایدار و دائمی کاهش خشونت و تشدد خیلی ضروری است. زلمه خلیلزاد از 26 تا 28 اکتبر و سپس از 29 اکتبر تا اول نوامبر در کابل بود. سفارت امریکا در افغانستان دیروز در اعلامیه گفت که زلمه خلیلزاد با رهبران حکومت وحدت ملی و دیگر مقامهای افغان دیدار کرده است. در اعلامیه همچنان آمده که آقای خلیلزاد در مورد تلاشهایش به رهبران افغان معلومات داده و به نظریات آنها نیز گوش داده است. رادیو آزادی رو مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. در نتیجه انفجار در یک شهر مرزی سوریه با ترکیه 13 غیر نظامی کشته شدند. خبر این انفجار که در آن 20 نفر دیگر هم زخم برداشتند از سوی مقام‌های ترکیه تایید شده است. انفجار در شهر تلبیز در نزدیک یک بازار رخ داده. گروه حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است دیروز گفت در این انفجار 14 نفر کشته شدند که شمار آنها ملیشه‌های طرفدار ترکیه هستند. وزارت دفاع ترکیه میگوید حمله در مناطق شمالی سوریه از سوی ملیشه‌های کردی صورت گرفته که ترکیه آنها را مرتبط به حزب کارگران کردستان خوانده و یک گروه تروریستی میداند. ایران یک توافق مقدماتی را امضا کرده تا در نتیجه زیربنای برق را در سوریه بازسازی کند. خبرگزاری رسمی ایران روز شنبه گزارش داد که قرارداد میان وزیران برق ایران و سوریه در همین روز در تهران امضا شد. در قرارداد ساختن تأسیسات برق، انتقال کیبل ها و احتمال وصل شدن دو کشور از طریق عراق شاملند. خبرگزاری ایرنا تا هنوز در مورد هزینه این پروژه جزئیات نداده است. ایران در کنار روسیه از حامیان کلیدی بشار اسد رئیس جمهور سوریه با شمار می رود. حالا وزیر برق سوریه می گوید در نتیجه جنگ 8 ساله در آن کشور بیش از 50% تأسیسات برق سوریه ویران شده و یا هم صدمه دیده است. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت انفجار بم کنار جاده را در مالی پذیرفته است. در این حادثه که دیروز رخ داد، یک سرباز فرانسوی کشته شد. گروه داعش در شبکه تلگرام نوشته که جنگجویان این گروه انفجار را بر کاروان اردوی فرانسه در منطقه اندلمین مالی انجام دادند. فرانسه هم کشته شدن یک نظامیش را در رویداد دیروز تایید کرده است. یک روز پیش از این شورشیان در شهر میناکا بر یک مرکز اردوی مالی حمله کردند که در نتیجه 53 نظامی این کشور کشته شدند. مالی در غرب افریقا در حال حاضر با وابستگان گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده و گروه داعش مشغول مبارزه جدی است. رئیس رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد افشا شدن معلومات شخصی یک راننده اوکراینی اداره‌اش را محکوم کرده است. معلومات در مورد راننده بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد از سوی یک عضو پارلمان اوکراین به نام اندری پورنوف نشر شده و هشدار داده است که در مورد ژورنالیستان دیگر این اداره معلومات شبیه را نشر خواهد کرد. جیمی فلن رئیس عمومی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد دیروز در اعلامیه گفت این کار غیر قانونی است و فشار آوردن بالای ژورنالیستان به خاطر کارشان و تهدید به آنها غیر قابل پذیرش است. این راننده به یک برنامه شعبه اوکراینی رادیو اروپای آزاد به نام اسکیم کار میکند. در این برنامه درباره فساد اداری در اوکراین بحث میشود. کارمندان اسکیم هم اکنون در مورد روابط اندری پورنوف و شمار دیگر از مقام های حکومتی اوکراین گزارش تهیه میکنند. پورنوف قبلا رئیس دفتر ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین بود. یونوکوویچ در ماه فوریه سال 2014 بر روسیه فرار کرد. و رئیس مرکز مبارزه با فعالیت‌های افراطی در وزارت داخلی منطقه اینگوشتیای روسیه دیروز در مسکو کشته شد. مقام‌ها میگویند ابراهیم الجار کیف و یک فرد دیگر دیروز در مسکو در نتیجه تیراندازی کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها قربانی دوم برادر ابراهیم به نام عبدالاحمد بوده است. در مورد این رویداد تحقیقات جنایی آغاز شده. یک منبع پلیس روسیه که هویتش افشا نشده به خبرگزاری دولتی تاس گفته است با باور مقام‌ها حمله دیروز به وظیفه ابراهیم الجارکیف مربوط بوده است. در ماه جنوری هم بر او حمله شده بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه سازمان ملل متحد، سفارت امریکا و رئیس جمهور افغانستان کشته شدن کودکان مکتب را در انفجار ماین در ولایت تخار محکوم کردند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تمامی آمادگی ها برای بازشماری آرا گرفته شده.
از لحاظ تکنیکی و از لحاظ عملیاتی ما کدام مشکل نمی بینم در این که ما نمیتانیم در تاریخ 23 عقرب نتیجه را اعلان بکنیم، یعنی ممکن است، این ناممکن نیست.
نگرانی ها از توافق از توقف عملیات های نظامی در ولایت بدخشان.
نگران هستیم که دوباره اونهایی که تیتو پراگنده شدن و در ساحات مختلف بدخشان جایگزین هستند پس دوباره باز حمله انجام بدن.
در ولایت فاریاب شکایت از اخاذی های نیروهای امنیتی بلند شده.
بالای ما نان میده میکنه و میگه خرج ده پست آور، در حالی که ما خرچی نان خوردن خود نداریم، نان برای پیدا کردن خود نداریم که ما نان خود بخوریم.
از 2 نوامبر روز شکست خاموشی در مورد جنایت ها علیه خبرنگاران در سطح جهان تجلیل شد. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. دختران در افغانستان با وجود فشارهای جامعه به کار ادامه می دهند.
جایی که هستم بسیار یک جای خوب است، کسی امرای کسی کار نداره و بعض مشتری هست میای یکان گپای خدا می زنه، بازم دیگه تحمل می کنم.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. رئیس جمهور افغانستان، دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در این کشور و سفیر آمریکا در کابل کشته شدن کودکان مکتب را در انفجار ماین در ولسوالی درقد ولایت تخار محکوم کردند. دفتر یونما این رویداد را پامال کردن جدی حقوق بشر نامیده است. رئیس جمهور اشرف غنی هم گفته که مخالفین مسلح با این عمل میخواهند نسل آینده افغانستان را صدمه زنند. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمع عباس.
رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی کشته شدن شاگردان مکتب را در انفجار در ولسوالی درقد ولایت تخار محکوم کرده است. دیروز 2 نوامبر در قریه طاهریان این ولسوالی در نتیجه انفجار ماین 9 شاگرد یک مکتب کشته شدند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان که شب گذشته به رسانه ها فرستاده شده آمده است، با چنین حملات وحشیانه عزم نسل جوان افغانستان برای تحصیل اخلال نمی شود. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل جان بس هم دیشب در تویتر خود نوشته است چنین یک بی‌پروایی واضح را به حیات مردم بیگناه محکوم می کند. جان بس نوشته است این طالبان هستند که در افغانستان صلح نمی خواهند. سازمان ملل متحد گفته است که در برخوردهای مسلحانه رساندن تلفات به اطفال تخطی جدی از حقوق بشر می باشد. سخنگوی والی تخار جواد جوهری بر رادیو آزادی گفته است کشته شده ها در انفجار ماین شاگردان مکتب ابتدایی ابوذر غفاری بودند. او افزود که قریه طاهریان تحت تصرف طالبان قرار دارد. او به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که ماین را در راه این مکتب طالبان مانده بودند. اطفال کشته شده همه بین سن 7 تا 12 سال عمر داشتند. سخنگوی قماندانی امنی تخار خلیل اسیر به خبرگزاری رویترز گفته است 4 طفل از یک خانواده که به طالبان متعلق بوده کشته شدند. طالبان مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفتند. نماینده دفتر سیاسی ملل متحد در افغانستان یوناما دیروز گفت یک هیئت اداره حقوق بشر تحقیقات را در مورد پیدا کردن حقیقت و جزئیات این انفجار آغاز کرده است. رئیس دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان سید عفیظ الله فطرت دیروز به رادیو آزادی گفت
در میان تلفات ملکی هم بدبختانه تعداد بیشتری اطفال و زنان شامل هستند و مخصوصا در مناطقی که جنگ صورت بگیرد بالفعل عملیات‌های نظامی صورت بگیرد که از سوی مخالفین مسلح دولت باشه، که از سوی افراد دولتی باشه یا سوی
رئیس دفتر صحابی حقوق بشر در شمال افغانستان از تمام طرف‌های درگیر جنگ خواست که به حق زندگی مردم احترام بگذارند. سازمان ملل متحد در ماه گذشته در یک گزارش در مورد تلفات ملکی گفته بود که در 3 ماه تابستان سال جاری یعنی جولای، آگوست و سپتامبر تعداد تلفات ملکی در افغانستان در مقایسه با عین وقت در سال گذشته 42% بیشتر بود. مسئول حقوق بشر یوناما اظهار نمود 41% افراد ملکی تلف شده در افغانستان زنان و اطفال می باشند. در راپور ملل متحد طالبان مسئول بخش اعظم تلفات ملکی در افغانستان خوانده شدند. در ماه می سال جاری میلادی در انفجار ماین در غزنی 7 طفل جان دادند و یک ماه قبل آن در لغمان در نتیجه انفجار مرمی هاوان 7 طفل در جریان بازی کشته و 10 تن دیگر آنها زخمی شدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تمامی آمادگی ها برای بازشماری آرا گرفته شده. اورنگزیب عضو این کمیسیون روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که برای اعلام نتایج ابتدایی در 23 عقرب کمیسیون مستقل انتخابات هیچ گونه مشکل تکنیکی ندارد. اما شماره از نهادهای ناظر بر روند انتخابات میگویند که با در نظر داشتن مشکلات فراراه کمیسیون مستقل انتخابات شاید اعلام نتایج ابتدایی باری دیگر به تأخیر بیفتد. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری در کابل میگوید که از نگاه تکنیکی اعلام نتایج انتخابات در 23 اقرب ممکن است. اورنگزیب یکی از کمیشنران این کمیسیون میگوید که آمادگی های کامل برای بازشماری آرا گرفته شدند.
از لحاظ تکنیکی و از لحاظ عملیاتی ما کدام مشکل نمی بینم دهی که ما نمیتانیم در تاریخ 23 اقرب نتیجه را اعلان بکنیم، یعنی ممکن است، این ناممکن نیست. ناظرین محترم در اونجا نظارت دقیق و درست بکنم، ما میتانیم که در جریان دو روز سه روز تمام بازشماری محلات تکمیل بکنیم و انتری یا اما معلومات داخل سیستم کردن یک قدر وقت زیاد در بر نمیگیرند.
با گفته آقای اورنگزیب، پاسخهای پرسش‌های تکنیکی که از سوی کمیسیون به دلمروک سپرده شده بودند دوباره به کمیسیون مستقل انتخابات رسیدند و این کمیسیون مصمم است پس از بحث تکنیکی آن را با مردم به روز یکشنبه در میان بگذارد. اما تأخیر در سپردن گزارش تصفیه یارا از سوی کمپانی دلمروک به کمیسیون انتخابات، موجودیت برخی مشکلات فنی در این گزارش و بطی بودن کار کمیسیون انتخابات نگرانی‌هایی را به وجود آورده است که ممکن تقویم اعلام نتایج انتخابات بار دیگر نقص شود. یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا در این باره به رادیو آزادی گفت:
با توجه به تجارب گذشته، کمیسیون در برخی کارها و وعده های خود کوتاه آمده است. اگر این بار از گذشته آموخته باشد و کارها را خوب مدیریت کند، امیدواری وجود دارد. اما مشکلات موانعی وجود دارند. ممکن نتایج ابتدایی انتخابات در 23 ماه اقرب اعلام نشود.
آقای رشید میگوید کمیسیون باید با پلان خوب منابع خود را مدیریت کند و هیئت خود را برای بررسی صندوق های مشکوک به ولایات بفرستد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 ماه میزان برگزار شد. بر اساس تقسیم اوقات قبلی قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات 2 هفته پیش در 27 میزان اعلام شود، اما کمیسیون در عمل کردن این تقویم کوتاه آمد. حالا بر اساس تقسیم اوقات جدید قرار است نتایج ابتدایی در 23 اقرب و نهایی در 15 قوس اعلام شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 9:17 دقیقه به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از اعضای شورای ولایتی و باشندگان ولایت بدخشان از توقف عملیات‌های نظامی در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. آنها هشدار می‌دهند که اگر عملیات علیه گروه طالبان متوقف شود، این گروه و جنگجویان خارجی دوباره به مناطق پاکسازی شده حمله خواهند کرد. مقام‌های محلی در ولایت بدخشان هم می‌گویند که قرار است عملیات نظامی به هدف از بین بردن گروه‌های شورشی از زمین و هوا به زودی آغاز شود. نعمت‌الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش می‌دهد.
سایره سبا عالمیار از شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی میگوید که در نتیجه عملیات نظامی یک ماهه نیروهای دولتی در این ولایت به شمول پاکسازی مرکز ولسوالی های وردو، جمگان، کران و منجان و بخش‌های از ولسوالی جرم بدخشان شمار زیادی از اعضای گروه طالبان و جنگجویان خارجی کشته و زخمی شدند و شماری از آوارگان جنگی دوباره به خانه‌هایشان بازگشتند. به گفته خانم عالمیار از 3 هفته به این سو به دلایل نامعلومی عملیات نظامی متوقف شده و نگران بازگشت طالبان به مناطق پاکسازی شده هستند.
تاسفانه بدون از اینکه ریشه‌کن ساخته شوند و بدون از اینکه مشکلات ما در عموم به کلی ختم شود، روی دلایل نامعلومی پس عملیات ها متوقف شده، تیاره ای وجود نداره و حمله ای وجود نداره. پس ما باز هم نگران هستیم که دوباره اونهایی که تیتو پراگنده شدند و در ساحات مختلف بدخشان جایگزین هستند، پس دوباره باز حمله انجام جانبتن و باز مردمی بیگناه ما را از بین ببرن.
سمیع الله سیحون باشنده ولسوالی جرم ولایت بدخشان نیز بر رادیو آزادی میگوید اگر عملیات به هدفی از بین بردن طالبان در این ولایت متوقف شود، ممکن است گروه طالبان بار دیگر پرچم خود را در ساحات پاکسازی شده برافرازد و تلفات سنگینی نیز به نیروهای دولتی وارد کنند.
عملیات ها در بدخشان دستاوردهای بسیار کلان داشت، پیشروی ها خوب بود، اما متاسفانه در ولسوالی های جرم و روج و ایمگانی عملیات متوقف شده و این نگرانی وجود دارد که طالبان که از این ولسوالی به گونه کامل بیرون نشدن و در نقاط مرتفع و دوردست پایگاه دارند، دوباره پس مناطقی تصفیه شده را به کنترل خودشان بگیرند. اگر این عملیات متوقف شود، خطر 100 درصدی بازگشت دوباره طالبان به مناطق زیر کنترلشان میرود.
از سوی هم احمد میری جواد، ولسوال جرم ولایت بدخشان، نگران توقف عملیات در این ولسوالی است و اشتار میدهد که اگر قبل از فرارسیدن فصل سرما مناطق باقی مانده پاکسازی نشود، آزادسازی بخشهای باقی مانده از وجود طالبان دور از امکان خواهد بود.
نیروهای امنیتی ولسوالی جرم ساعات گسترده را از وجود طالبا خارجی ها پاکسازی کردند. مستحکمترین سنگر طالبا آبراغاق و قریه فرغامیرو بود که نیروهای امنیتی یا را شکست دادن، از جا کشیدن، لانه های توریسم از جا برچیده شد و قریجاتی که پیش طالبا و توریست های بین المللی مانده ما نگرانی های خود را داریم. امیدوار هستیم که قریه های باقی مانده از وجود طالبان و توریست های بین الملل تصفیه شود.
با این حال امین الله مجاهد، فرمانده کندک سومی ارتش در بدخشان، میگوید امنیت مناطق پاکسازی شده با ایجاد پاسگاه های نیروهای خیزش مردمی و اردوی محلی تحکیم شده و نیروهای مشترک امنیتی آمادگی ادامه عملیات را دارند.
تاریخ داشتش عملیات آغاز شده بود، با ادرار 15 قریه جد دشمن تاثیر تلاشش پاکسازی شد و در مسیر را با کمال پیشا گذاری کردیم. مسیر را برای ترافیک باز است، هیچ مشکل نیست، برادرای باز جور حرکت کنید. کرانمن جان، هیچ تعدید دروی سرک تعدید امنیتی وجود نداره و در هر قریه پیشا گذاری کردیم. ما به مردم شریف، مردم بدخشان اطمینان میتیم، هیچ وقت ما دشمن ما اجازه نمیتیم که پاس بیا امنیت ادخال کنه. با تعداد بیش از 250 نفر دشمن داخلی و خارجی کشته و زخمی شده.
پس از آغاز عملیات نیروهای مشترک امنیتی افغان در ولایت‌های تخار، کندوز و بغلان، از 3 هفته به این سو عملیات نیروهای دولتی در بدخشان متوقف شده و توقف عملیات نگرانی مردم این ولایت را نسبت به برگشت دوباره طالبان برانگیخته است. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت الان 9:22 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود با اشاره به انفجار یک ماین در ولایت تخار که در نتیجه آن 9 شاگرد مکتب کشته شدند در یک مقاله می نویسد. این اطفال در نتیجه انفجار ماین زمانی کشته شدند که پیاده به سوی مکتب می رفتند. روزنامه از قول خلیل اسیر، سخنگوی قماندانی امنیه تخار، می نویسد که گفته است آن منطقه تحت کنترل طالبان مسلح قرار دارد و زمانی که نیروهای افغان عملیات پاکسازی آن منطقه را آغاز کردند، طالبان ماین‌ها را جاسازی کردند. به نوشته ایندیپندنت، سخنگوی قماندانی امنیه تخار گفته است این اطفال از 9 تا 12 سال عمر داشتند و به گفته وی 4 تن آنها متعلق به یک خانواده طالبان بودند. اما سید حفیظ الله فطرت، رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شمال شرق این کشور، برای رادیو آزادی گفت همه این اطفال به خانواده های غیر نظامی افغان متعلق بودند. ماین‌های جابجا شده، انفجارات و منازعات مسلحانه در افغانستان از چندین دهه به این سو قربانی می‌گیرد که بخش از این قربانیان را افراد ملکی و شمول زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، در 9 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 2500 فرد ملکی در افغانستان کشته و بیش از 5500 تن دیگر زخمی شدند که انفجارات انتحاری و غیر انتحاری دلیل اساسی آن بوده است. تقریبا همزمان با کشته شدن 9 شاگرد مکتب در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت تخار در شمال افغانستان، ولسوالی سرحوزه ولایت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان نیز صحنه انفجار یک ماین بود که در نتیجه آن 7 فرد ملکی باشنده این ولسوالی کشته شدند. روزنامه جامیکا گلینر، چاپ کشور جامیکا، در شماره اخیر خود با نشر یک مطلب به ورزش کرکت در افغانستان پرداخته در بخش از آن می نویسد. در هفته جاری تیم کرکت وستندیز به هند رسید تا 3 مسابقه بین المللی 20 اوره و یک مسابقه یک روزه بین المللی را در برابر تیم افغانستان انجام دهد. به نوشته روزنامه تیم وستندیز می داند افغانستان با وصف آن که یکی از جوانترین تیم های بین المللی کرکت در سطح جهان محسوب می شود، یک رقیب خطرناک و آشنا با شرایط نیم قاره هند خواهد بود. روزنامه جامیکا گلینر می نویسد فیل سایمنز که تازه به حیث مربی تیم وستندیز تعیین شده گفته است اطلاعات در مورد تیم رقیب یک امر مثبت است و به گفته وی ورزشکاران افغان جوان و با انرژی هستند و می توانند هر کسی را آشفته و مضطرب سازند. فیل سایمنز قبل از آن که به حیث مربی وستندیز تعیین شود به حیث مربی تیم کرکت افغانستان کار می کرد. وی بعد از مسابقات جام جهانی کرکت امسال در ماه جولای که افغانستان در همه مسابقاتش بازنده شد از مقامش به حیث مربی تیم افغانستان کنار رفت.
نو 25 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. شمار از باشندگان ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب از برخورد نادرست شمار از نیروهای محلی شکایت دارند. آنها میگویند با زور و فشار از مردم حق‌خواهی می شود. در این حال مقام های امنیتی فاریاب گفتند چنین تخطی ها غیر قابل پذیرشند و اگر افراد مرتکب شناسایی شوند بر اساس قانون مجازات خواهند شد. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی از شهر میمنه گزارش می دهد.
برخی از باشندگان ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب مدعی‌اند که افراد اردوی محلی برای غیر نظامیان در این ولسوالی زورگویی می‌کنند. عبدالباسط یکی از آنان در این مورد به رادیو آزادی گفت افراد اردوی محلی برای رفتن به پوسته‌هایشان موتورسیکلش را از وی به زور گرفته‌اند. عبدالباسط گفت در صورت مخالفت با رفتار آنان وی را مورد لاتکوب قرار می‌دهند.
افراد اشخاصی که از سابق با لباس اربکی بودن یا بالاخره با لباس مالشیی بودن ظلم و ستم سر مردم زیاد کرد. بعد از دوباره به نام اردوی محلی هم که آمدن اینا فقط یک لباسشون تغییر کرده ولی همو منوال راهون از مردم تعریف میکنن، مردم لاتکوب میکنن، موتورشون رو میکنن.
تنها عبدالباسط نیست که از این ناحیه شکایت داشته باشد. عبدالرحیم یکی دیگر از باشندگان ولسوالی بلچراغ است که میگوید دو بار وی را مجبور کردند تا به پوسته های امنیتی اردوی محلی نان بیاورد و یا پول نانی را که آنها میخواهند پرداخت کند.
بالای ما نان میده میکنه و میگه خرج در پوسته ببر، در حال که ما خرجی نان خوردن خود نداریم، نان برای پیدا کردن خود نداریم که ما نان خود بخوریم. دیگه دولت وقتی که روان کرده اردو به نام اردوی منطقه‌ای باید خرج بده، یاشه بده، واتا بده. هر روز هر روز ما یک روز نان پیدا کردن نمیتونیم که شکم خود چطور سیر کنیم. نان هر روز میای سر ما که الا خرج بتونی یاشه بده و خرج در پوسته ببر، بیخی با جان اومدیم به خدا زدن. اما روز اینه قسمی که در شما گفتم خرج میده کردن است و جزیه گرفتن است از مردم و خوردن خود نداریم. اینا هر روز سر ما خرج میده میکنه در خرج.
در دو سال گذشته نیز مردم در برخی ولسوالی های ولایت فاریاب از ظلم و ستم افراد مسلح غیر مسئول شکایت هایی داشتند، اما حکومت افغانستان طی اقدامی شمار زیاد افراد مسلح غیر مسئول را جمع آوری کرده بود. هم اکنون شمار زیاد افراد مسلح غیر مسئول پیشین به خاطر تامین امنیت بعد از آموزش های کوتاه مدت در تشکیل اردوی ملی تحت نام اردوی محلی یا منطقوی به ولسوالی های بلچراغ، پشتونکوت و گرزیوان ولایت فاریاب جابجا شده اند. این بار نیز از برخورد آنان شکایت هایی وجود دارد که گویا از غیر نظامیان به بهانه نان پول جمع آوری کرده باشند. در همین حال انصاف الله دولتزی قمندان لیوای اول پیاده اردوی ملی در ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفت وای برای مردم فاریاب اطمینان می‌دهد هر آن کس اهم از افراد اردوی ملی یا منطقوی به تخطی دست داده باشند طبق قانون مجازات خواهند شد.
اگر کدامی که خلاف میکنه، تخطی میکنه، طبیعی است که ما در چوکات اردوی ملی افغانستان هر کسی که باشه و منصوب اردوی ملی افغانستان باشه او مطابق با اصول و مقررات بالایش قانون تطبیق میشه و مجازات میشه و انشاءالله ما کوشش میکنیم که از همچون مسائل جلوگیری بکنیم، نه که خدای نخواسته به میل سلا ما مرسر مردم قانون تطبیق بکنیم و حکم روایی بکنیم. انشاءالله اطمینان میتیم اگر کدام جای خلاف تقطی بوده باشه ما تعقیب میکنیم و
بلچراغ یکی از ولسوالی های دوردست ولایت فاریاب است که بعد از 2 سال در 5 ماه گذشته از دست مخالفان مسلح دولت به کنترل نیروهای امنیتی افغان در آمده بود.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نوبت نشر سرخط خبر هاست. رئیس جمهور اشرف غنی جانباز سفیر آمریکا در کابل و دفتر سیاسی ملل متحد در افغانستان کشته شدن غیر نظامیان را در حملات دیروز در افغانستان نکوهش کردند. در یکی از انفجارها در ولایت تخار دیروز 9 شاگرد مکتب کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید گزارش تصفیه معلومات بایومتریک رای دهندگان به این نهاد رسیده است. سفارت آمریکا در کابل گفته زلمه خلیلزاد نماینده ویژه این کشور برای صلح افغانستان در سفر اخیرش به منطقه تاکید کرده که ایالات متحده از پایان جنگ در افغانستان با یک راه حل سیاسی حمایت میکند. در نتیجه انفجار در یک شهر مرزی سوریه با ترکیه 13 غیر نظامی کشته شدند. ایران یک توافق مقدماتی را امضا کرده تا در نتیجه آن زیربنای برق را در سوریه بازسازی کنند. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت انفجار بم کنار جاده را در مالی پذیرفته است. در این حادثه که دیروز در این کشور در غرب افریقا رخ داد، یک سرباز فرانسوی کشته شد. و رئیس رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد افشا شدن معلومات شخصی یک راننده اوکراینی اداره‌اش را محکوم کرده است. سپاسگزار هر یکتان. رنگ های زندگی هم تا لحظات بعد و سپس دو برنامه هفتوار ما هوای تازه و حقیقت چیست. اما پیش از اینها، 2 نوامبر روز شکست خاموشی در مورد جنایت ها علیه ژورنالیستان است. از این روز در سطح جهان و کشورهای مختلف تجلیل به عمل آمد. وزارت خارجه آمریکا به این مناسبت میگوید که بسیاری از خبرنگاران به خاطر پرده برداشتن از فساد اداری و رسوا کردن تروریستان با خطر مرگ و شکنجه روبرو شدند. سفارت آمریکا در کابل گفته است که افغانستان تا هنوز خطرناکترین کشور برای ژورنالیستان و کارمندان رسانه است. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمع عباس.
وزارت خارجه آمریکا میگوید در تمام جهان ژورنالیستان به خاطر تهیه گزارش هایی که از تخطی های رژیم های فاسد پرده برداشته و سازمان های تروریستی را رسوا می کنند به خطر مرگ، شکنجه و زندانی شدن روبرو اند. از 2 ماه نوامبر هر سال به این خاطر تجلیل به عمل می آید که مهر خاموشی در برابر جنایت ها بر ضد ژورنالیستان بشکند و معافیت برای حکومت ها، سازمان ها، گروه ها و افرادی که بر علیه ژورنالیستان مرتکب جنایت می شوند از بین برده شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مورگان اورتگس دیروز در یک پیام ویدیویی که در تویترش نشر شده بود در این مورد سخن گفت. و اظهار داشت از ماه دسامبر سال 2018 تا حال 250 ژورنالیست در کشورهای مختلف جهان زندانی شدند. با گفته خانم مورگان، ترکیه، چین و مصر در صدر فهرست کشورهای قرار دارند که با ژورنالیستان در آنها رویه بد صورت گرفته. و می افزاید که در عربستان سعودی، ویتنام، اریتریا، آذربایجان و نیکاراگوا هم بلاگران و کارمندان رسانه‌ها به زندان‌ها انداخته شدند. مورگان اورتگس افسود:
ما امروز یاد خبرنگاران را تازه می کنیم که در حین اجرای وظیفه کشته شدند. ما می خواهیم که تشدد و حراس افکنی علیه ژورنالیستان و دیگر کارکنان رسانه ها توقف یابد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار می‌دارد که حکومت آمریکا بر تعهد خود در رابطه با آزادی رسانه ها محکم استاده است. اداره بین المللی مسئولیت خبرنگاران می گوید در سال 2018 میلادی 36 ژورنالیست و در سال 2019 میلادی 19 ژورنالیست در جهان کشته شدند. در اعلامیه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد که دیروز نشر شد آمده است تمام خبرنگاران این اداره با وصف تهدیدها در کشورهایی که آزادی مطبوعات در آنها با خطر روبروست به کار خود دوام می‌دهند. سفارت آمریکا در کابل دیروز در این مورد ویدیویی را تحت نام رسانه‌ها در افغانستان آزادی ندارند به نشر رساند. با نشر این ویدیو سفارت آمریکا در توییترش نوشته است در افغانستان بسیار ژورنالیستان خاموش شدند و درباره بسیار جنایت‌ها علیه ژورنالیستان در این کشور خاموشی اختیار شده است. با گفته سفارت آمریکا افغانستان خطرناک‌ترین کشور برای ژورنالیستان در جهان می‌باشد.
رنگ های زندگی.
به نام خدا، مریم محمدی هستم، فروشنده هستم و دوکان ترفروشی دارم.
خب خودت تا سنف چند مکتب خواندی؟
من تا سنف ده مکتب خواندیم.
چرا ادامه ندادی؟
چرا که مشکلات فامیلی زیاد داشتم، مشکلات اقتصادی است، کلان خانه هستم، دیگه جنجال فامیل سر ما زیاد است.
خب چقدر مشکل داری در دوکان که اینجا کار میکنی؟
اینجا مشکلات زیاد است، مردم هست میرن میان، هزار رقم گپ است، شرایط افغانستان هم خوب نیست دیگه، گذاره میشه، خوب است میشه دیگه.
میشه برام بگی که از این کاری که میکنی چه قرازی است؟
50%. جایی که هستم بسیار یک جای خوب است، کسی امرای کسی کار نداره و بعض مشتری هست میای یکان گپای خدا میزنه، بازم دیگه تحمل میکنم.
آیده که اینجا به دست میری آیا بس میکنه؟
نه خیر، نی بس نمیکنه. این دکان دیگه زیاد کارید کنه یک 30,000 دیگه، 5,000 ماش مره میته دیگه کرای دکان و بعض لوازمات رنجزا میارن.
از چند تا چند کار میکنه؟
من از 9 صبح میایم تا 5 دیگر، فقط جمعه رخصت هستم، همه روز کار میکنم، با شبایی تا 12 بجی شب میباشم.
باز برات مشکل نیست 12 بجی شب اینجا باشی؟
میباشم، مشکل زیاد هست دیگه، خب مجبور هستم.
خب هدفت چی هست در زندگی؟ چی میخوایی در آینده بالاخره به کجا برسی؟
میخوایم یک تجارت پیشی موفق باشم دیگه، خواستم امی بود. فعلا نام دیگه یک جایی هستم، یعنی شاگرد هستم، کار میکنم، خیلی خوش دارم یک تجارت پیشی بزرگ شم.
چی پیام داری برای جوانا به عنوان یک جوانی؟
پیام این برای اینا ای است که باید درس خود ادامه بدن، تحصیلات خود ادامه بدن دیگه، در اینده یک موفق باشن، به کشور خود خدمت کرده بتانن.
تشکر از خود.
تشکر از شما.
تشکر از امروهی هر یک شما هم که در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم امروه بودید. یک سپاس از میرحمد صافی همکار ما در بخش تخنیک. حالا 9:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوایی تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که جوانان چگونه میتوانند کارآفرین باشند، کدام راهکارها را در کارآفرینی مد نظر بگیرند. در پیوند به این موضوع همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و همچنان در رابطه به همین موضوع مصاحبه را نیز با سید قیاس سیدی، استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون ننگرهار انجام داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
موضوع شغلزایی و یا کارآفرینی یکی از مهمترین موضوعها در کشور جنگ زده و نادار ماست که از دغدغه های فکری خانواده ها و اجتماع به شمار می رود. گفته می شود امروزه جوانان زیاد بیکار هستند و با وجود این که تحصیلات عالی دارند اما شغل ایدئال ندارند. جوانان معمولاً به خاطر ترس از شکست و ناکامی سرمایه گذاری نمی کنند. اما جوانان زیادی هم هستند که این ترس را کنار گذاشته هم به خود و هم به دیگران شغل زایی کردند. میرویس آریا یک تن از جوانان و کارآفرینان است. بر علاوه این که تحصیلات عالی دارد و زمان کارمند رسانه بوده، حالا تجارت شخصی را آغاز کرده و مالک یک رستوران است و از این طریق به چندین جوان دیگر نیز شغل ایجاد کرده است. او در مورد اینکه چگونه این کار را آغاز کرده است میگوید:
یک رستوران کوچک است که فعلا 3 تا شاخه دارد در شهر کابل. بحث کارآفرینی یک موضوع فطری است، ولی با وجود از او هم انسان میتونه با مطالعه کردن، با جستجو کردن. من از دیر زمان وقتی که در رسانه هم کار میکردم، بسیار از این که به او کار ذهنم مشغول باشه، به پرورش ایده های تجارتی ذهنم مشغول بود. در او زمان ها هم من تلاشی را داشتم، روی بعضی از ایده ها کار کردم که به مرحله عملی شدن نرسید، ولی علاقه خیلی زیاد داشتم. وقتی که من به هند رفتم به خاطر دوره ماستری، این ایده بسیار تقویت شد در وجود من که ما باید حتما، و نیازمندی خانواده هم امیر تقاضا میکرد.
امید جعفری جوان دیگر است که یک کافه ساخته است. او میگوید زمانی که متعلم مکتب بود به کار آغاز کرد و حالا خودش مالک یک رستوران کوچک است. از او میشنویم:
این کافه را ما تقریبا حدود 6 ماه میشه که سرپای کردیم و فعلا دیگه ما 2 تا آشپز داریم و 2 تا گارسون داریم. یکیش از طبقه اوناست و 2 تا آشپز ما از طبقه زکر. جایی که من کار کردم، همون صاحب کارم هم تقریبا مردی جوانی بود. وقتی یک طرفی او دیدم با چی شور و شوق مثلا همین کار خود استارت زده و فعلا چقدر تاوان کرده، 2-3 ماهی را که مثلا تاوان کرده، چقدر ماشین در روز خراب میشه، چقدر دیگه میشه. طرف ازو دیدم یک انگیزه دمه رخ داد، در صورتی که ما همین کارو میتونیم، چرا نکنیم همین کارو. او را الگو قرار دادیم.
انسان زمانی به اهداف خود دست می‌یابد که در قدم اول تلاش کند. حسین احمد راه دور را پیموده است تا خودش کارآفرینی کند. او از ولایت ننگرهار به کابل آمده و در کنار این که به تحصیلاتش ادامه می‌دهد، یک دکان و یک برگر فروشی کوچک را نیز ساخته است.
در کابل نو دکان را جور کردیم و این لوازمی که است سودای خشک است، لبنیات هم است در دکان او ترکاری سبزی هم است. برگر فروشی هم جور کردیم، در جای اگه خسوف هم جور کرده بودیم. خب فروشات زیاد بود، اما که پیسه نداشتیم که را برگر فروشی کلان کنیم جور کنیم، اما خوب بود. اما دکان خوب است، فروشات زیاد در اینجا داره، شرکت هست میاید اینجا مردم میگیره.
صفیه یک تن از محصلین یکی از انستیتوت ها میگوید دوست دارد خودش در آینده یک کارآفرین باشد و میخواهد از تجارت میوه خشک آغاز کند.
فعلا لازم میخوام یک تجارت آغاز کنیم، تجارت میوه خشک. فعلا مصروفم هستیم دیگه که خوب ترش کنم. کار هست، اگه جوان ها بخواد یک کمک سر چه خرج بدن. واقعیت هم زیاد کار هست، چرا کنید؟ صنایع دستی برای خود دختر خانم ها هست. مثلا یک دختر خانم گوشواری طلا میخره، اون گوشواری طلا رو مثلا 1 لک یا 1.5 لک یا 50,000 یا 20,000 میخره. همرا بگیری یک دکان جور کنه، چی هست؟ کار از خودش، برای شوهرش یا برای بچه‌ش یا برای دادرش یا برای شما خوب کار هست دیگه.
سید زبیر یک تن از دکانداران شهر کابل میگوید یک جوان باید ایده داشته باشد تا بتواند یک کارآفرین خوب باشد.
مهمی است که مفکوره باید داشته باشد که فرض میکنیم در کابل چی نیست. بیریانی نیست، میتونه که بسیار از اینه کم یک رستوران جور کنه، بیریانی فروشی کنه، مردم یک چیز نهاریست، کل مردم جذب میشه. فرض میکنیم در شیرنی باب لدو چیزا نیست، یک شغل آزاد به خود از مو تاریخ پیدا کنه، کار و یک کسب هر چیزی که باشه. دیماند مردم ها ببینه، دیماندی که مردم داشت به مو اساس یک بزنس، یا حتی که اگر سرمایه نداشت میتونه خودش یک جای کار کنه.
آقای آریا افزود با تمام مشکلاتی که پشت سر گذاشته است، حالا از کارش خیلی راضی است.
اما چیزی که من از او راضی هستم ای است که اول ما به یک دنیای با زندگی کارآفرینی و آغاز تجارت شخصی آشنا شدم که دنیا بر من بسیار آرامش میده. من خیلی زیاد به کار انداخته و سبب میشه که هر روز من نسبت به روز قبلی بیشتر بیاموزم، بیشتر آماده مبارزه با چالش های زندگی شوم. و در کنار او وقتی که من امروز میبینم که ما سبب شدیم برای یک تعداد از کسا شغل ایجاد کنیم، برشان کار بدیم، این برای من آرامش ما بیشتر میکنه و انگیزه مرا قوی تر میکنه که دایره بزرگتر شود.
جوانان چگونه میتوانند کارآفرین باشند؟
و خودشان شغل ایجاد کنند. کدام راهکارها را مد نظر بگیرند تا بتوانند به خود و جوانان دیگر شغل زایی کنند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با سید قیاس سعیدی، استاد پهنزه اقتصاد پهنتون ننگرهار انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
خب استاد، بعضی از جوانا هستند که کار و وظیفه ندارن، چگونه میتونن که یک کارآفرین باشن و منتظر دیگران نباشن که اونا برشان کار ایجاد کنن، خودشان شغل زایی بکنن، خودشان کارآفرینی بکنن و خودشان سر پا استاد شون؟
از نظر علم اقتصاد، کسایی که یک ضرورت داشتن باشه، در کل یک انسانی که احتیاج به یک چیزی می باشه که مثلا میخواد یک موبایل بخره، میخواد که یک رادیو بخره، میخواد که قلم بخره، کتابچه بخره، کتاب بخره، طبیعی که برای پول ضرورت داره. از نظر علم اقتصاد این آدم به خاطر دستاوردن پول باید کار انجام بده، چی فیزیکی باشه چی فکری. وقتی که کار فیزیکی یا فکری را انجام داد، در مقابل شگاهیت به دست میاره، توسط نمو پولی که به دست میاره، تقاضایی که داره، با مو احتیاجی که با مو چیز داره، او را میخره و مو تقاضایش اشباع میشه. این هم یک تسلسل است در کل انسان همچو کاری را. خو جوانای ما منتظر امینه باشه که یا که تحصیل کرده یا تعلیم کرده یا نکرده در حکومت پریشان کار پیدا شو، به خاطری که حکومت نمیتونه که به یک وقت، چون تشکیل حکومت محدود است و ولی وظیفه حکومت است که اگه یما بته زمینه کار برای جوانا بسازه، سکتور خصوصی را تقویه کنه و کورس های حرفه‌ای جور کنه. جوان باید امو علم خوده که یک فریضه انسانی و اسلامی سوره بیاموزه، درست است، ولی در پالویش که یک کسب و کار باید یاد بگیره. همین کارت فروشی موبایل یک کار بسیار ساده است. اگر 1000 افغانی هم یک چیزی بخره، تا شام برش 200 افغانی میمونه، 300 افغانی میمونه، همین تو اشتا صبح 2000 میشه، 3000 میشه، 4000 میشه. کارای را انجام بده که در توانش باشه، خیاطی یاد بگیره، نجاری یاد بگیره. ای شرم نیست، ای افتخار است. جوانایی که میخواد که باری دوش جامعه نباشه، باید کسب یاد بگیره و تعلیم کنه و کسب حرفه‌ای، دست با کار نزنه که با خلاف انسانیت باشه، خلاف بشریت باشه، خلاف ارزش‌های اسلامی و انسانی باشه.
خب جوانایی که میخواین کار شخصی از خود داشته باشن و حمایت مالی ندارن، جوانایی هستن که طرح دارن، ایده دارن، اما حمایت مالی ندارن، اونا چگونه به خود حمایت مالی پیدا کنن تا بتونن که امو طرحشان در عمل پیاده کنن؟
بیشتر برای شما عرض کردم که جوانایی که امکانات مالی نداره کس باید بگیره؟ امرای خیاط بشینه، نه یک سال شش ماه خودم میرسه، امرای نجار بشینه، امرای ترمکار. و دا حکومت مکلف است که برای همچون جوانا قرض سیستم قرضه را مهیا بسازه، ولی جوانا خودشان خلاقیت داشته باشه، میشه که بشه در مقام اجدامی قری اجدامی یک کسی که صاحب پول است و اما ایدیا نداره، فکر نداره، این جوان میره که برای جوی اگردیه بتا جوی پول بگیره که مشارکت کنه، مشارکت کنه، کار کنه. براتون پیشترم گفتم که بعضی کارهایی است که به ما شما ذلیل معلوم میشه، ولی کسب است، کسب آر نیست، شرم نیست، هموار کاری که توان یک جوان میشه او را باید انجام بده، کاری فیزیکی انجام بده، در کتی گلکار کار کنه. ای در افغانستان بدبختانه کسی که تحصیل و تعلیم کرد بس نجاری را نمی کنه، دست فروشی را نمی کنه. مثلا در جلال آباد از دوستای ما هستن، از فاریاب آمدن، در اونجا همی چوری فروشی میکنه، آل صاحبی خانه شدن در جلال آباد.
وقتی که یک جوان میخواد کارآفرین شوه، باید از کجا آغاز کنه و کدام مسائل مد نظر بگیره تا بتونه که یک کارآفرین خوب باشه؟
بله، جوانای ما یک روحیه خوب و انگیزه خوب داره که هر کدامش میخواد که تعلیم یافته باشه، تحصیل کرده باشه، این بجای خودش انگیزه خوب است. ولی جوانای ما چون از اینمی جامعه است، افغانه ما فقط که تا صنف 12 خاند بس کار فیزیکی را انجام نمیده، او میخواه که یک جای مامور باشه، اگر لیسانس شده یک جای استاد باشه، یک مردم برش پول بده، بزنس نمی کنه، از مال بزنس. مثلا یک محصول بود در پانتون ننگرهار از ولایت کنر، او هر وقت از جلال آباد که باش پانتون که روز پنجشنبه میره با کنر، امی سبزی تازه در کنر نیست اونجا، این را میخرید از 1000 افغانی یا برای سود 200-300 روپا میمان، بعض ایسته 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 2000 شد، 3000 شد، 4000 شد. او از خانه هیچ پیسه نمیگرفت، فقط از میگرفت یک سبزی میخریدم و خرچ خانه خود میکشید. این خلاقیت است، این جوانا باید کار کنه، خلاقیت داشته باشه. این ضروری نیست که ما $1,000,000 داشته باشیم باز کار کرده بیم. نه $1,000,000 هم کار شروع میشه، $2,000,000 هم کار شروع میشه، $3,000,000.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم حضورتان کردیم. این برنامه را رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب تقدیم شما کردم. تا هفته دیگر، خداوند نگهدار شما باد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، سلام عرض میکنم. من نسیم شفق هستم و در این برنامه آقای عنایت‌الله مهمند، سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان با ما هست و بحث میکنیم در مورد وضعیت معادن افغانستان، قراردادها در مورد معادن افغانستان و همچنان استخراج غیر قانونی. تشکر جناب مهمند صاحب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشین.
میشه نخست بگین که وضعیت معادن در افغانستان حالا چی گونه است؟
در این آخر ما دستاوردهای زیادی داشتیم، قراردادهایی را ما عطا کردیم و در آینده هم پلان می هستن که بخیر، چون چارچوبی حقوقی ما فیلحال داریم و به اساسی از امو مشکلاتی که پیش بودن امرای قرارداد و قراردادی ها او را ما اکثر موضوعاتشان قانون جدید معادن حل ساختن و به اساسی از او ما در حدود 22 پروژه کوچک در قسمت سنگ مرمر و تراورتین و کرومایت است، در حدود 147 پروژه مواد ساختمانی هستند و 5 پروژه بزرگی که تالک و مرمر و اینا هستند که ما زیر دست داریم. 5 پروژه بزرگ انشاءالله در هفته آینده به اعلان میرن. 22 پروژه کوچک سنگ مرمر و چاورتین اینا به اعلان رفتن و 147 پروژه مواد ساختمانی، 15 پروژهشن از طرف شورای عالی اقتصادی منظور گردیده که انشاءالله هفته آینده به امضا میرسن و باقیشان زونوار ما ارزیابی میکنیم و انشاءالله گزارشهایشان به هفته آینده به شورای عالی اقتصادی روان میشن.
جناب آقای مومند، از اصلاح قوانین صحبت کردیم در قسمت قراردادها، شامل چی است؟ مردم چگونه باور کنند که براستی هم قوانین در بخش قراردادها اصلاح شده؟
یک مثال عمدهش من میتونم که موضوع رایلتی هستن. در گذشته شرکت های ملی و بین المللی وقتی که در داوطلبی اشتراک میکردن میامدن به یک رایلتی یا حق الامتیاز بسیار بلند که اونمو باعث برنده قرارداد میشد و وقتی که قرارداد امضا میشد اینا در قسمت تکنیکی بودن خود شرکت مشکلاتی داشتن و نمیتونستن که اونا را به پیش برن. بعد از این به وزارت تقاضا یا پیشنهاد میکردن که امرای ما سر مواد قرارداد پس یک مذاکراتی داشته باشن و تعدیل در مواد قرارداد داشته باشن که او فیلحال از لحاظ قانون جدید و مشکل حل شدن و از لحاظ شفافیت ما چند پروسی داریم که اسناد داوطلبی یا پروسی داوطلبی در چند مراحل از چند مراجع چک شده بعد از این به قرارداد به امضا میرسن.
بله آقای مومند، در گذشته ها بگویم یا در سالهای گذشته زمانی که در با مقام های وزارت معادن ما صحبت میکردیم میگفتن که به زودی استخراج برخی معادن آغاز میشه و ما پول به دست خود آوردیم، اما دیده میشه که سالها گذشت و هیچ معدن را، معدن های بزرگ هدف مسمانند مس عینک، مانند حاجیگک، فکر میکنم استفاده ای که باید شود یا استخراجی که باید میشد نشده. تعهدتان به مردم چی است که باز تکرار نخواهد شد؟
باید عجله در اعطای قرارداد صورت نگیرن، چون ما در گذشته های دیدیم که بعضی پروژه ها را که دولت به قرارداد دادن اونا تا امروز ناکام بودن. هدف ای بودن که اونا به دولت یا برای حکومت امو زری عاید باشن، اما متاسفانه اونا یک مثال های بسیار بدی هستند که برای وزارت معدن و پترولیم مانده شده. او چی بودن که امو ظرفیت هایی که نیاز است در وزارت نبودن و قرارداد عطا شدن. مهمی هستند که ظرفیت ها در خود وزارت ایجاد شون، خصوصا برای قراردادهای بزرگ. و موضوع دومی هستند که موضوع تکنیکی بودن خود پروژه ها هستند. معدن چون اکثرشان موضوعات تکنیکی هستند، کم از کم مرحله اکتشافی از اینا 3 سال 4 سال در بر میگیرند. یعنی ما نمیتونیم اگر قرارداد امروز هم امضا بکنیم در 3 سال یا 4 سال آینده ما از او عاید داشته باشیم. دیگه از او خاطر اگر قرارداد پیش هم داده شدن تا امروز ما عایدشان نداشتیم، اما بعد از این وقتی که امضا میشن ما دو قراردادهای مطابق استانداردهای بین المللی امضا میشن که بعضی قراردادها در وقتهای نزدیک امضا شده اونا مثلا ضمانت مالی خود باید بپردازن، پلان خود باید بتن، پلان از طرف وزارت منظور باشن. و یک مشکلی که در گذشته ها بودن او وقتی که پلان با وزارت ارائه میکردن سالها میماندن که در رابطه در چیز تصمیم گرفته نمیشد، اما خوشبختانه فیلحال ما پلانایی که میاین او به زودترین فرصت ارزیابی میشه و منظور میشن.
برخی از معادن بزرگ مانند مسینک و مانند حاجیگک سرنوشتش چی شد؟ حالا در چی وضعیت است؟
قرارداد مسینک چون یک مشکل آثار باستانی هستند، در او قسمت موضوعات تکنیکیشان ما چند بار همراهش کمپانی چینایی مذاکرات داشتیم، او خوشبختانه حل شدن. تنها مشکلی که ماندن مشکل آثار باستانی هستند که او هم انشاءالله به زودترین فرصت در او قسمت هم تصمیم گرفته میشن و ما انشاءالله یک نتیجه بهتر داشته میباشیم.
خواست شرکت های بیرونی یا منابع بیرونی برای سرمایه گذاری در قسمت معدن در افغانستان چگونه است؟ آیا اونا علاقه دارن ندارن؟
بله، ما پروژه هایی که اعلان کرده بودیم اونا کمپانی های بین المللی اظهار علاقه مندی کردن و اونا خوش هستن که بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن، به خاطر که ما در ای آخر ما وقتی که سخن از قانون معدن میزنیم ای به ای اساس که ما یعنی بس با مو در درخواستی های یا مثلا درخواستی بین المللی کمپانی های بین المللی که اینا علاقمند هستن موضوعات ما در قانون گنجانیدیم و این باعث شدن که شرکت های بین المللی هم علاقمندی نشان دادن که بین در سکتور سرمایه گذاری بکنن.
یعنی به نحو مشکلات که قبلا در زمینه سرمایه گذاری که شکایت میشد وجود داشت به نظرتون حالا وجود نداره؟
او اکثرشان حل شده. طبعا هیچ وقت یک چیزی 100% مطمئن نمی باشین، مشکلات وجود داشته می باشن، اما در این قسمت دیدگاه خود رئیس جمهور برای انکشاف سکتور پایدار واضح هستند. ما نمیخواهیم که در قسمت قرارداد دادن عجله صورت بگیرن و او باز نتانیم که ما او را به طرف کامیاب شدن او را ببریم. دیگه ما میخواهیم که یک تادابی قوی برای آینده، برای قراردادهای آینده درست شون و با اساس از اون قراردادها پیش.
یک موضوع جناب آقای مومن، موضوع استخراج خودسر و قاچاق معادن است. حالا این چگونه است؟
استخراج غیر قانونی فیلحال تا در حدود کم شدن، چون ما یک کمیته محافظت معدن که در ارگانهای امنیتی عضویتشان دارن، اونا هر روب میرن ولایت ها را سروی میکنن و به اساس از او ما یک لیست آماده میکنیم، امروی ارگانهای امنیتی شریک میسازیم که در اکثر ولایت ها مثلا ولایت های نزدیک پروان و کابل و ننگرهار و اینا سروی صورت گرفتن، اکثر جایی که استخراج غیر قانونی صورت میگرفت جلوشان گرفت.
مومن سب، کیها در کدام ولایات در استخراج خودسر و غیر قانونی معدن دست دارن؟
خب طبعا مردم محل چون به خاطر بعد از آوردن سه وقت نان اکثرشان استخراج های غیر قانونی اینا دخیل هستن و ما مشکل ان شاء الله که وقتی که قرارداد داده شه و مردم کار پیدا بکنن ان شاء الله خود به خود کنن.
از مقام های دولتی هم قبلا گفته میشد که دست دارن در قاچاق معادن،
ما کدام لیست یا کدام نام مشخص نداریم در این قسمت و چیزی گفتم نمیتونم.
اما عموما صاحب قبلا از لیست و از نام های مشخص صحبت شده بود،
بوش نمیفهم که شاید حکومتی های قبلی اگر کدام لیستی داشته میباشن در قسمت ما چیزی بتنیم.
سوال آخری آقای مومن که مردم افغانستان چی وقت ببینند که ما از معادن افغانستان عاید خوب داریم؟
انشالله در یک سال یا دو سال آینده ما گفته میتونیم که عواید افغانستان از شما از سکتور معادن انشالله بیشتر خواهید دیدین، به خاطری که قراردادهایی که ما پیشتر صحبت کردم اونا در یک سال و دو سال نمیتونیم که ما بگیم که آید از دست بیاریم، به خاطری که حداقل سه سال مرحله اکتشافشان هستن دیگه. انشاءالله ما امیدوار هستیم که به وقت نزدیک به خیر میواید بلند برن.
بسیار تشکر ممنون.